ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی دوشنبه 1 خرداد 1402 برابر با 22 ماه می سال 2023 میلادی. در این مجله شبانگاهی به مدت نیم ساعت با شما هستیم همراه با گزارش و تحلیل و خبر. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. خبرگزاری آسوشیتد پرس با استناد به تصاویر ماهواره‌ای گزارش داد که جمهوری اسلامی در حال ساخت یک تأسیسات اتمی در عمق زمین در منطقه‌ای در نزدیکی یکی از کوههای زاگرس است. این خبرگزاری به نقل از کارشناسان گزارش داد که این تأسیسات عمیق‌تر از تأسیسات قبلی مانند فوردو یا پارچین است و تخریب آن فراتر از سلاح‌هایی است که در عرصه عمومی شناخته شده است.
They've been constructing an underground facility over the past 2 years or so, 2 maybe 3 years.
And استیون فوئنته، پژوهشگر مرکز جیمز مارتین، به این خبرگزاری گفت 2-3 سالی هست که در حال ساخت این تأسیسات زیرزمینی هستند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین کشورهای مختلف هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه 5 مقام جمهوری اسلامی و 2 نهاد وابسته به سپاه پاسداران را در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران تحریم کرد. 5 مقام تحریم شده شامل سلمان آدینوند، فرمانده یگان امداد تهران، محسن نیکورز، دادستان سیرجان، محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، نادر مرادی، معاون پلیس امنیت تهران و سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا هستند. بسیج دانشجویی و بنیاد تعاون سپاه نیز 2 نهاد تحریم شده هستند. این 8 بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه نهادها و مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل نقش آنها در سرکوب خشونتبار معترضان است. 1 روز پس از تجمع سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی روز دوشنبه هم بازنشستگان شرکت مخابرات در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند. این تجمعات از جمله در استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، ایلام و کرمانشاه برگزار شد.
مخابرات حیا کن،
بازنشستگان مخابرات ضمن اعتراض به عدم تحقق وعده‌های مسئولان خواستار اجرای کامل آیین‌نامه همسانسازی هستند. منابع حقوق بشری از جمله کمپین حقوق بشر ایران گزارش دادند که زنان سیاسی محبوس در زندان اوین در اعتراض به اعدام‌های اخیر از جمله اعدام 2 نفر به اتهام توهین به مقدسات در عراق و اعدام 3 معترض در اصفهان تجمعی در این زندان برگزار کردند. در این تجمع که عصر شنبه در حیات بند زنان اوین برگزار شد، چند تن از زندانیان سیاسی از جمله نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، شکیلا منفرد، فائزه هاشمی، سپیده قلیان و ویدا ربانی حضور داشتند. این زنان زندانی ضمن تأکید بر اینکه حکومت در پی آن است تا با اعدام و کشتار انتقام اعتراضات را بگیرد، تنها راه پیش رو را سرنگونی بنیان استبداد خواندند. سنان اوغان، سیاستمدار ملی‌گرای ترکیه که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری حائز حدود 5% آرا شد، برای دور دوم از رجب طیب اردوغان حمایت کرد.
Bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de ikinci turda Sayın Erdoğan'ı desteklemeye davet ediyorum.
آقای اوغان روز دوشنبه در نشست خبری گفت از کسانی که در دور اول به ما رأی دادند دعوت می‌کنیم در دور دوم به آقای رجب طیب اردوغان رأی بدهند. در دور اول انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که یک شنبه گذشته برگزار شد، رجب طیب اردوغان با بیش از 49% و کمال قلیچدارغلو با بیش از 44% آرا به دور دوم که قرار است یک شنبه آینده برگزار شود راه یافتند.
خبرها را از مهرداد میردمادی شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله. در پی اعدام سه معترض پرونده خانه اصفهان، اتحادیه اروپا بسته تحریمی جدیدی علیه ایران تصویب کرد. گفتگویی در این باره. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی معتقد در ایران، در پیامی وقوع انقلاب برای سرنگونی جمهوری اسلامی را قریب الوقوع دانسته است. گزارشی در این باره. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی از تصویب لایحه موسوم به عفاف و حجاب در هیئت دولت خبر داده، لایحه‌ای که از سوی قوه قضاییه پیشنهاد شده است. گفتگوی میشنوید با یک حقوقدان در این زمینه. پاریس برای چهارمین روز متوالی روز دوشنبه شاهد تجمع و راهپیمایی معترضان به جمهوری اسلامی در پی اعدام‌های اخیر بود. گزارشی از پاریس. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه 1 خرداد خبر داد که این اتحادیه به دلیل نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی بسته تحریمی جدیدی علیه ایران تصویب می کند. شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل، در گفتگویی که با او داشتم ابتدا به موارد این تحریم ها اشاره می کند. شاهین مدرس:
بسته تحریمی که امروز ارائه شد، 8 بسته تحریمی هست که اتحادیه اروپا تا اینجا علیه جمهوری اسلامی ارائه داده. در این بسته تحریمی جدید 5 فرد و 2 نهاد مورد تحریم واقع شدند. دلیل عمده این تحریم ها نقض گسترده و فاحش حقوق بشر در داخل کشور توسط جمهوری اسلامی بوده. 5 فردی که تاکنون در خود وبسایت شورای اروپا بهشون اشاره شده، رئیس پلیس تهران بزرگ هست، فردی که به نوعی مباینت داشته در قتل خانم مریم آروین، سخنگوی نیروی انتظامی هست و همچنین دبیر شورای عالی فضای مجازی در جمهوری اسلامی. این افراد نشون دهنده این هستند که این تحریم‌ها جنبه حقوق بشری داشتند. تحریم‌هایی که روی این افراد اعمال شده سبب این میشه که اونها امکان سفر به اتحادیه اروپا و کشورهای عضو رو نداشته باشند. تمام اموالشون در اونجا بلوکه میشه و همچنین امکان داشتن به نوعی همکاری های مالی رو با کشورهای عضو اتحادیه نخواهند داشت. اما 2 نهادی که مورد تحریم واقع شدن، سازمان تعاون سپاه پاسداران هست و همچنین در کنار اون سازمان بسیج دانشجویی. این نشون دهنده این هست که به نوعی تحریم ها داره سعی میکنه اون بخش از ساختار جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران که به شکل مستقیم دخیل هست در تأمین بودجه سرکوب رو دچار اخلال کنه، تا از این طریق بتونه جلوگیری کنه از فعالیت های اونها.
آقای مدرس، شما اشاره کردید که این 8 بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی هست. این تحریم ها چه تأثیری میتونه داشته باشه در عملکرد جمهوری اسلامی و آیا جمهوری اسلامی گوش بدهکاری به این تحریم ها و فشارها داره؟
ببینید، تا این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم 216 فرد و 37 نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی توسط اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفتند. در رابطه با اینکه آیا این تحریم ها لازم هستند، ما باید نگاه کنیم به فعالیت های جمهوری اسلامی چه در داخل چه در خارج، و وقتی که این روند پیش روی فعالیت های خصمانه جمهوری اسلامی رو میبینیم، به این نتیجه میرسیم که این تحریم ها حداقل برای به نوعی مهار کردن جمهوری اسلامی لازم هستند. اما از اونجایی که اساساً در کشورهای اروپایی و در نهادهای مرتبط با اتحادیه اروپا یک دستی سیاسی هنوز به اون شکل به وجود نیومده و به نوعی یک تشکیک آرا وجود داره در این نهادها، هنوز همه متفق القول نیستند روی اینکه بخوان تحریم‌هایی داشته باشن که به مراتب مؤثرتر خواهد بود. ما به اون تحریم‌ها نیاز داریم. اینجا این بحث پیش میاد که چرا اساساً میان بخش های از سپاه پاسداران رو تحت تحریم قرار میدن به جای اینکه کلیت سپاه رو بخوان مورد تحریم قرار بدن. این باز بر میگرده به همون اتفاق رأیی که باید به وجود بیاد، و با توجه به اینکه باد سیاسی که در ساختارهای نهاد نهادی اتحادیه اروپا در حال وزیدن هست به سمت و به نفع حزب‌های راستگرا هست، به نظر میرسه که به نوعی با یک دست شدن این ساختار ما میتونیم شاهد تحریم‌های موثرتر باشیم و همچنین در ادامه اینکه یکی از کشورهای عضو سپاه پاسداران رو به عنوان یک نهاد تروریستی به رسمیت بشناسه، این رویه رو خواهیم تونست ایجاد کرد برای اینکه اتحادیه اروپا سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی به رسمیت بشناسه.
آقای مدرس، یعنی میشه گفت یا اینطور دید که اگر این تحریم ها نبود عملکردهای جمهوری اسلامی از این هم بی‌محاباتر و رادیکالتر میشد؟
ببینید قطعا همینطوره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه یک روایتی رو جا بندازه در افکار عمومی و اون این هست که اساسا این تحریم ها برای ما بی اهمیت هستن و ما به فعالیت های خودمون ادامه میدیم و ما شکست ناپذیریم. خیلی مهمه که ما بتونیم با این روایت به شکل درستی مقابله کنیم. شما وقتی که نگاه میکنید به تمام تلاش ها و به نوعی دست و پا زدن های جمهوری اسلامی برای اینکه از این تحریم ها رهایی بیابه و برای اینکه سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته نشه، میتونید متوجه اهمیت این داستان بشید. اما در این لازم بودن این تحریم ها هنوز کافی نیستند و ما نیاز داریم برسیم به مرتبه سیاست گذاری که تحریم هایی که وضع میشن بتونن جمهوری اسلامی رو به طور کل منزوی کنن تا نتونه دست بزنه به این اقدامات.
توضیحات و نظرات شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل رو میشنیدید در مورد تحریم‌های جدیدی که اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی منتقد، با ابراز انزجار از اعدام معترضان در ایران، در پیامی وقوع انقلاب برای سرنگونی جمهوری اسلامی را قریب الوقوع خوانده است. آقای قدیانی همچنین اعدام صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی، سه جوان معترض در پرونده موسوم به خانه اصفهان را به شدت نکوهش کرده و این اقدام را برگ سیاه دیگری در پرونده رهبر جمهوری اسلامی و نظام تحت امر او توصیف کرده است. ابوالفضل قدیانی عضو مؤسس و پیشین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تاکنون چندین بار سابقه بازداشت و زندان داشته است. رضا جمالی و گزارشی در این باره.
در ادامه واکنش‌ها و انتقادها از موج جدید اعدام‌ها در ایران، ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی با ابراز انزجار از اعدام معترضان توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در پیامی تازه نوشته است که با وضعیت موجود وقوع انقلاب برای سرنگونی جمهوری اسلامی چندان دور نیست. آقای قدیانی در پیامش کم هزینه ترین شیوه تغییر نظام فعلی در ایران را تسلیم علی خامنه‌ای به اراده ملت و استعفای او با هدف برگزاری یک رفراندوم آزاد برای تعیین نظام دلخواه مردم بر پایه اصول حقوق بشر و نظام جمهوری دموکراتیک سکولار خوانده است. با این حال این فعال سیاسی منتقد اصلاح نظام فعلی را با اشاره به قرائن و تجارب 44 سال گذشته تقریبا محال خوانده و راه حل این مشکل را یک انقلاب مسالمت آمیز و خشونت پرهیز دانسته است. ابوالفضل قدیانی که عضو مؤسس و پیشین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ایران است، در پیام تازه خود همچنین اعدام صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی، سه جوان معترض پرونده موسوم به خانه اصفهان را به شدت نکوهش کرده و این اقدام را برگ سیاه دیگری در پرونده رهبر جمهوری اسلامی و نظام تحت امر او توصیف کرده است. آقای قدیانی همچنین افزوده که مردم هوشمندانه به این نکته آگاه شدند که جز جنبش انقلابی و اعتراضات خیابانی راه حل دیگری وجود ندارد و دیر یا زود این انقلاب رخ خواهد داد. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، در ارزیابی اظهارات ابوالفضل قدیانی به رادیو فردا میگوید:
خب یه بار بستگی داره، مثلا آقای قدیانی در همین سخنانش میگوید که آقای خامنه ای استعفا بدهد شرایط یک انتخابات آزاد رو فراهم کنه، ولی امکان پذیر نیست. پس مردم باید بیان تو خیابان. حالا اون تو خیابان آمدن دو حالت داره. اگه بشه بعد مردم بیان تو خیابان و خیابان صحنه استراتژیک مواجهه مردم با حکومت بشود، اون موقع وقایعی رو خواهد داد تو بخشیش دیگه تحلیل پذیر نیست و پیشبینی پذیر نیست، ولی طرف مردم میتواند بگوید ما دنبال خشونت نیستیم. و اون یک بحثیش مخول به آینده، اما یه مسئله استراتژیک هست. آقای قدیانی هم میرسیده ادامه حکومت فعلی ایران، ایران اسکات میکنه و برای این ما در میان دو پرتگاه هستیم، یک نوع وارد یه جنگ داخلی که خب احتمالش بعید هست، یا یک گذر مسالمت‌آمیز. مثلا این گذر مسالمت‌آمیز نیاز به طی مراحل گوناگونی داره که بحث راهبردی و استراتژی می‌طلبد. بیشک این موضع‌گیری کوتاه آقای قدیانی واکنش به اعدام هاست و بحث مفصلی در مورد چگونگی گذار یا پایان دادن به جمهوری اسلامی شد نکرده تا مراحلش بشه روشن کرد. ولی اون چی که مشخصه، اونایی که در سمینار نجات ایران هم مطرح شد و آقای قدیانی هم به خاطرش احضار شده، این که این نظام با این نظام اصلاحی صورت نمیگیره، خب همه شرکت کنندگان تاکید داشتن و آقای قدیانی با تکیه به نقش محوری آقای خامنه‌ای سخنانه پررنگتری در این سمینار در این مورد ابراز کرد. پس مسئله اصلی اینه که از این نظام باید گذر کرد. بعد حالا استراتژی این گذار چه خواهد بود و شکلهاش و شقوقش یه بحث راهبردی کارشناسی و در این حال یه بحثی است که چقدر زمینه اجراش با مردم فراهم.
ابوالفضل قدیانی تا کنون چندین بار سابقه بازداشت و زندان دارد و از شهرهای نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران در حبس جنبش سبز در ایران به شمار می رود. او پیشتر با اشاره به بیانیه اخیر میرحسین موسوی از نیروهای اصلاح طلب در ایران خواسته بود همسو با نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی از نظام فعلی عبور کنند. میرحسین موسوی بهمن ماه گذشته در بیانیه خواستار برگزاری همه پرسی آزاد و سالم در ایران و گذار از جمهوری اسلامی شده بود، خواسته ای که به نوعی در مقابل دیگر جریان اصلاح طلبی در ایران و همسو با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران است که بهمن ماه گذشته در بیانیه‌ای براندازی جمهوری اسلامی را رد کرد و مدعی شده بود که راه اصلاح حاکمیت فعلی بازگشت به نص قانون اساسی جمهوری اسلامی است. بر اساس آخرین نظرسنجی مؤسسه گمان، بیش از 80% مشارکت کنندگان در داخل و خارج از ایران بر این عقیده هستند که اگر همین امروز یک رفراندوم آزاد با سؤال جمهوری اسلامی آری یا نه برگزار شود، رأی آنها نه به جمهوری اسلامی خواهد بود. از سوی دیگر سرنگونی جمهوری اسلامی هم از شعارهای اصلی اعتراضات اخیر مردمی در داخل ایران و فعالان خارج از کشور بوده است.
گزارش رضا جمالی را شنیدید درباره پیام ابوالفضل قدیانی در خصوص وضعیت جمهوری اسلامی و ایران.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و حالا چند پیام از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنوید و این مجله رو با گزارش دیگری پی میگیریم.
من روی صحبتم به هموطنان عزیزم در خارج از ایرانه. اینا که تا این مدت پیش با پیام‌ها و برگشتن برنامه‌های متوافق توی شبکه‌های اینترنتی سر مسائل مختلفی که اختلافاتی بین خشونت افتاده بود به هم میپریدن و دائما این اونو محکوم میکرد و اونو اینو محکوم میکردن. من میگم از این مسائل بیاین بیرون، ما نباید دوباره وقت ما صرف این مسائل بکنیم. این اجتماعی که اخیراً دوباره به راه افتاد در واقع نشان از هماهنگی و همبستگی مردم ایرانه، چیزی که جمهوری اسلامی ازش میترسه. ما باید اینجنین باشیم. مسائل دیگه ای رو که همیشه همواره برنامه‌های دیگه میذارید، جز اینکه وقت خودتون دیگران رو میگیرید و جز اینکه باعث خشم دیگران میشید، هیچ چیز دیگه نیست.
اعدام 3 جوان ایرانی را توسط دولت مدان جمهوری اسلامی ایران به خانواده محترمشون یک عزیز ایران تسلیت میدم. به امید پیروزی و هم زندگی آزادی.
میخواستم بگم این اول انقلاب این آقای صادق خلخالی این همه زد کش واسه مواد مخدر، این همه کش الان تو دنیا هم تو کشور ما بهترین جا برای مواد مخدر، یعنی بیشتر مواد مخدر رو از همه جای دنیا توی ایران گیر میاد. این هم هم زدیم کشتیم اینطوری شد آخره. الان هم سر همین حجاب ری لج میکنیم بچه ری میزنیم مردم هی میزنیم میکشیم بدونیم مثل اون یکی بدتر میشه بهتر نمیشه. شما چند داره میخواین از یه سورا گزیده بشین آقای جمهوری اسلامی؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی که با رادیو فردا تماس گرفتند. و اما وزیر دادگستری جمهوری اسلامی از تصویب لایحه موسوم به عفاف و حجاب که پیشنهاد شده است از سوی قوه قضاییه در هیئت دولت ابراهیم رئیسی خبر داد. به رغم اعتراض‌های اجتماعی در سطوح مختلف و انتقادات حقوقی وارد شده به این لایحه، به نظر می‌رسد که حکومت مصرانه در پوشش قانون‌هایی که فاقد مقبولیت و عقلانیت است، مصرانه به دنبال ستیز با خواست عدم تمکین به حجاب اجباری است. حسین احمدی نیاز، وکیل و حقوقدان ساکن هلند، در ابتدای گفتگو با رادیو فردا به این پرسش پاسخ می‌دهد که چه تمایزی بین این لایحه با قوانین جاری وجود دارد. حسین احمدی نیاز:
این لایحه فاقد هر نوع هنر قانونی، فاقد هر نوع استاندارد حقوقی و قانونی، پر از ابهام، ایهام و چیزهای عجیب و غریبی هست که در نفس قوانین جاری ایران، علی‌رغم اینکه مجلس شورای اسلامی قوانین بسیار پیچیده، ناکارآمد و مبهم تا کنون تصویب کرده، ولی این شاید دیگه یکی از اون دستگلایی هست که واقعا موجب شرمساری نظام حقوقی و تقنینی ایران خواهد شد. اون تمام اون پایه‌ها و مبانی حقوقی حفظ حقوق شهروندی ایرانیان را به طور کامل پایمال در به اختیارات فراوانی به لابتین قضایی داده. دستگاه قضایی صرفاً که بایستی وفق اصول 156 قانون اساسی حامی حقوق مردم و ناظر بر اجرای قوانین باشه رو گذاشته تو تاقچه و این اختیارات فراوان غیرقانونی رو به نهادهای مثل نیروی انتظامی، آمرین به معروف و این نهادها داده که این در تضاد آشکار با تمامی این قوانین پایه‌ای مثل قانون اساسی در ایران هست.
جناب احمدی نیاز، به نظر میرسه که اعتراضات اجتماعی که ما در 7-8 ماه گذشته باهاش روبرو بودیم در سطوح مختلف اجتماعی هیچ بازتابی در این طرح نداشته. به نظر شما چرا این گونه است؟
این لایحه قانون برای برخورد با اعتراضات مردم در جنبش زن زندگی آزادی است. وقتی که مردم خواستار آزادی پوشش اختیاری خود هستند، حکومت ناتوان بوده از پذیرش این واقعیت و برای این که بتونه اینو مدیریت بکنه، اومده به شکل بسیار ناآگاهانه و ابلهانه ای در چارچوب قوانین دست و پاگیر و ناشیانه اومده مردم را در تقابل با هم قرار داده. مثلا اعلام کرده اگر اماکن عمومی به مراجعه کنندگان که حجاب ندارن تذکر ندهد، اینها را میبندیم، یا سلبریتی ها و افراد مشهور را تهدید به برخورد کرده. اینها در چارچوب قوانین نبایستی قرار بگیره. وظیفه حکومت دخالت در امور داخلی شهروندان نیست. حجاب در هیچ کجای قوانین جاری ایران حجاب یک امر اجباری تبدیل نشده که یک نوع خاص حجاب یا پوشش را رعایت بکنند. بنابراین حتی در این قانون هم باز هم ذکر نشده. لذا این وظیفه حکومت نیست که بیاد در باب پوشش مردم اظهار نظر بکنه یا دخالت بکنه. بهتر حکومت به گرانی، تورم، بیکاری، رانتخاری، فساد لجام گسیخته، فلاکت موجود در جامعه بپردازه، به زندگی آزادی مردم توجه بکنه، به رفاه و آسایشی که مردم از اون برخوردار نیستن توجه بکنه، نه اینکه با تهدید و انواع لوایح غیر حقوقی و غیر قانونی مانع کسب و کار و آزادی های مشروع مردم بشه.
اگر یه همچین لایحه قانون بشه، به نظر شما با توجه به اینکه روح این قانون مقبولیت اجتماعی نداره، چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟
موجب اعتراض بیشتر مردم خواهد بود. مردم رنجور و خسته تر از آن هستند که این قوانین مسخره و ابلهانه را بپذیرند. مردم ایران آگاه هستند، مردم ایران هوشیار هستند. مردم در پی احقاق حقوق مشروع و قانونی خود هستند. همین حکومت به قوانین موجود خود احترام نمی‌گذارد. اصول قوانین اساسی را رعایت به لحاظ نمی‌کند. مردم بلا شک به این لایحه قانونی، ولو اینکه به تصویب هم برسه، ولو اینکه نظارت وافی هم بر اون وجود داشته باشه، نخواهند گفت، برای اینکه این قانون برای درد مردم تدوین نشده، بلکه برای حفظ و بقای حکومت تنظیم شده، برای یک اجباری که مردم از آن کراهت دارن تنظیم شده، امری که خلاف خاص عمومی مردم هست به تب مورد پذیرش همگان قرار نخواهد گرفت و این قطعاً به شکاف بیشتر و بیشتر حکومت با مردم خواهد انجامید.
توضیحات حسین احمدی نیاز حقوقدان را می‌شنیدید درباره لایحه قوه قضاییه موسوم به عفاف و حجاب که در هیئت دولت تصویب شده است.
برای تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
روز دوشنبه پاریس پایتخت فرانسه بار دیگر شاهد تجمع و راهپیمایی در اعتراض به اعدام‌ها در ایران و مخالفت با نظام جمهوری اسلامی بود. شهاب عموپور خبرنگار رادیو فردا در پاریس گزارش می‌دهد.
در روز دوشنبه اول خرداد ماه چهارمین روز متوالیه که پاریس شاهد تجمع معترضانی هست که در پی بدار آویخته شدن صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، جوان معترض ایرانی در پاریس تجمع کردند و امروز به شدت خواهان واکنش کشورهای غربی به ضد حکومت جمهوری اسلامی شدند. این تظاهرات امروز به دعوت انجمنهای روژا، دفتر پاریس و فمینیست برای زنان و مجمع پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در میدان جمهوریت پاریس شکل به صورت راهپیمایی تا میدان بیگناهان در شتله ادامه پیدا کرد. معترضان با سر دادن شعارهای گوناگون بر خواسته آزادی زندانیان سیاسی و سرنگونی نظام حاکم بر ایران تاکید کردند. بسیاری از شرکت کنندگان در تجمع امروز از طیف‌های چپ بودند. این پنجمین تجمعی هستش در چهار روز گذشته و در پی بدار آویخته شدن متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان در پاریس برگزار میشه. در دو تجمع روز جمعه، یکی در نزدیکی سفارت و دومین مقابل وزارت کشور، هر دو بدون مجوز بودند و پلیس دخالت کرد و شک نگرفت. در این حال در دو روز بعدی شنبه و یک شنبه تجمعات گسترده دیگری در میدان باستیل در نزدیکی زندان باستیل و میدان حقوق بشر پاریس شکل گرفته. در روز آتی، در روز سه‌شنبه هم قرار هستش که یک فراخوان در اثر فراخوانی که بسیاری از انجمنهای پاریس دادن، یک تجمع همبستگی شکل بگیره در با مجوزی که گرفتن در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران و اونجا میخوان که صدای اعتراض خودشون رو به گفته خودشون به گوش از این طرف به گوش مقامات برسونند. امروز بارها در این تجمع شعار زن، زندگی، آزادی شنیده شد. شعارهای دیگر میدادن تعدادی از شرکت کنندگان علیه حکومت فعلی و البته برخی از آنها علیه حکومت پیشین دوران علوی هم شعار میدادن و میگفتن که شعار ما نه شیخ و نه شاه هستش. به علیه جمهوری اسلامی بارها شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر نظام دولت فقیه و مرگ بر جمهوری اسلامی همچنین سر داده شد در شعارهای امروز. من پی صحبتی که با پلیس داشتم گفتن چند صد نفری هستند. یکی از اونها میگفت در دقایقی در حدود 500 نفر در این تجمع حاضر شدند در مسیری که از سمت میدان رپابلیک تا نزدیک میدان شتله ادامه یافت. زمانی که هم رسیدن که به میدان بیگناهان در میدان شتله، در اینجا چون از مراکز بسیار پرتردد پاریس هست، بسیاری از حاضران اینجا اهالی پاریس جمع شده بودند و برخیشون هم من میدم که همراهی میکردن وقتی که صدای فنویلی بخته یا همان زن، زندگی، آزادی رو در لابلای شعارها میشنیدن، اونها رو همراهی میکردن و میگفتن که ما با شما هستیم و تا زمان آزادی باید همچنان ایستاد و به همراهی با معترضان میپرداختن.
گزارش شهاب امونپور از پاریس را شنیدید. دوستان، در اینجا شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 42022112 به پایان این مجله شبانگاهی رسیده ایم. از همراهی شما سپاسگزاریم. شاد و تندرست باشید.